أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خب روایت رو برگردیم یه نگاهی بهش بکنیم، ما هنوز با این روایت کار داریم. روایت ثانیه، مقطع سومش، فقره ثالثه. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه. آقا این شخص رفته لباسو خریده، پاک هم دیگه، اصلا پاک دیگه، نجس نمیشه اصلا. خودش فرد میفرمه خود این آدم رفته این پنبهشو از مزرعهش کنده، آورده نخشو ریسیده، بافته، چه آماده کرده، از پارچه‌ش خودش تهیه کرده، لباس خودش دوخته، هیچ نجاستی در کار نبوده، قطعی و یقینی است که پاکه پاکه، تا اینجاش مشکل نداره. خب داشته از جای رد می‌شده، مثلا خونی پاچیده بوده یا بینیش خون اومده بوده، گفت نکنه لباسم چکیده باشه، حواسم نبوده، یا بولی مثلا ترشح کرده، نکنه به لباسم ریخته. حالا میگوید که زراره میگد فإن ظننت أنه قد أصابه، حالا اگر گمان کرده باشم که اصابت کرده اون نجاست به لباسم، خب ولم أتيقن ذلك، اما یقین ندارم، یقین ندارم. فنظرت فلم أرى شيئا، عرض محضرتون که نگاه میکنم چیزی نمیبینم، نظرت فلم أرى، چیزی هم نمیبینم. خب وقتی چیزی نمیبینه وارد نماز میشه، وارد نمازه. ثم صليت، نماز خوندم، فرأيت فيه، حالا نجاست در لباسم دیدم. حالا گفتید معلوم نیست این همون نجاسته یا نه یه نجاست جدیدیه، هیچ سوال یعنی مشخص نمی کند برای ما. قال تغسله ولا تعید الصلاه، لباس تو میشوری، نماز رو هم اعاده نمی کنه. زراره میگد قلتو ولما ذلك، چرا نمازم اعاده نکنم در حالی که من خونو دیدم. قال لانک کنت علی یقینا من طهارتک، تو یقین به طهارت داشتی، ثم شككت، سپس شک کردی، ولیس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. پس دوباره فقره رو ما بدانیم، برگردیم به بحث خودمون. خیلی خوب، نکته این بود که ایشون فرمودن و صحیح انه لا موجب لحمل قوله فرأيت فيه على رؤية ما يعلم بسبقه، ما موجبی ندارد که بگیم فرأيت فيه یعنی همون خونی که قبلا فکر کنم اصابت کرده همو باشد. چرا؟ اگر میخواست همون باشه باید میگفت فرعی تو حافیه، و عیسی این که اینو نیاورده چون این بیانش اینه فإنها ذهی، اگر منظور همون خون باشه، این عنایتون اضافیه، یه عنایت زائدیست، عنایت اضافیست، تحتاج و الى قرینتن عند تعلق الغرض به افادتها، نیازمند قرینه است. میفرمن ولا قرینته، قرینه بران نداری. بعد ترقی میکنند میفرماین نه تنها قرینه بر اون عنایت نداریم، بلکه قرینه علیه اون هم داریم. قرینه علیهش چیه؟ بل حذف المفعول بدلا عن جعله ضمیرا راجعا الى النجاسه المعهود ذکرها سابقا یشهد لعدم افتراض اليقین بالسبق. این الفارشات میگه این نبود قرینه با قرینه علل عدمش عبارات اخرای هم دیگر شد، دقت میکنید چه عرض بکنم، ولی به هر حال میگه خود همین که قرینه در کلام بر اون نیست یه طرف، ثانیا بر این که میشد مفعول رو ذکر بکنه، مفعول به شکل ضمیر بیاره و این نیورده، پس چه لعل تعمدی داشته که نگفته، چرا نگفت رأیتها. قرینه دیگه که نداریم، اگر چیزی بخواد قرینه باشد اینه که اینم این نیاورده، خود این که این نیاورده خودش قرینه است بر این که این معنا مد نظرش نبوده. ما چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که عرض محضرتون که این آدم و علیه فل استصحاب و جارن به لحاظ حال سوال، خوب با من باشید، یه استصحاب به لحاظ حال سوال داریم، یعنی بعد از نماز، نماز تموم شده، فرأيت فيه، خونو دیده تو لباسش، بعد رفته از امام سوال کرده، یه استصحاب به اون لحاظ در نظر میگیریم، یه لحاظ به لحاظ حال صلات، یعنی وقت بخواد وارد نماز بشه. خوب با من باشید، فرقشون چیه؟ اگر ما بگیم استصحاب فقط و فقط به لحاظ حال صلاته، یعنی وقتی میخواست وارد نماز بشه چون نمیدونسته که نماز لباسش خونی باشد یا نباید نجس باشد یا نباشد، وارد نماز شده، بعد از نماز نجاست رو دیده، یقین کرده که این نجاست همون نجاستی است که قبل از نماز دنبالش بوده، اگر اینطور گفتیم استصحاب فقط به لحاظ حال صلات درسته، اون موقع واقعا چون نمیدونسته شک داشته استصحاب کرده، اما دیگه اون استصحاب تا الان کش پیدا نمی کنه. اما اگر گفتیم نه، وقتی خون رو میبینه کماکان نمیدوند آیا این همون خون قبلیه یا نه یه خونیست که اوقع علیه مثلا بعدن به رو واقع شده. اگر اینطور گفتیم، یعنی الانم که خون رو میبینه بازم میگیم که خب این همون خونیست که قبلا دنبالش میگشتی، میگه نمیدونم الان دارم میبینم خونو اما نمیدونم همون خونه یا نیست. اگر گفتیم که این وقتی خونو میبینه کماکان مشک دارد به این که اون وقت اصلا خونی بهش ریخته بوده یا نه، استصحاب تا همین الان ادامه داره، یعنی استصحاب تا حال از سوال جریان داره، یعنی همین الان حال از سوال میتونه استصحاب بکند بقاء طهارت را تا زمان مشاهده خون. بگه تا الان من طهارت داشتم، خب بله الان دارم نجاست رو میبینم، بله از این لحظه بعد ندارم طهارت، اما لااقل تا قبل از این که من خونو ببینم طهارت. پس این حال از سوال، حال از سوالت واضح شد. حال از سوال یعنی میگد اون عرم از شک به نجاست، کماکان اون شک تا الان وجود دارد، من نمیدونم که واقعا نجس شده بودم یا نه. اما حال از صلات بگیم اینطور است که نه دیگه بعد از نماز یقین داره که اون وقت نجس بوده لباسش، الا اینکه اون موقع چون نمیدونسته حال از صلات استصحاب کرده وارد نماز شده. آقا بس واضحه؟ آین واضحه؟ چی؟ چرا از قضا اگر استصحاب حال از صلات باشد، از محضرتون که استصحاب حال از صلات باشد، ما اینجا لعل بینیم قاعده الیقین جاری میشه. چرا؟ به جهت این که این آدم به این بیان باید بگیم اون وقت باید بگیم که ما گفتیم دو تا یقین داریم، یه یقین قبل ظن الاصابه، یه یقین بعد ظن الاصابه. مثلا بگیم این آدم نظرت فیه، نگاه کردم در لباسم و تیقنتم به انه لیس به نجس، یقین کردم که نجس نیست، بعد از نماز خون رو دید و فهمید که، یعنی حتی اقل شک کرد که این همون خون است یا نه، یا حتی فهمید که این همون خون است یا نه. دقت میکنی چه ارزم؟ این شکی که بعدن برش ایجاد میشه میره میزنه اون یقینشو خراب میکنه. دقت میکنی چه ارزم؟ این میشه از قبیل شک ساری، سریان میکند به اون یقین سابق. دقت میکنی؟ اینطور میشه. اما اگر ما گفتیم نه، ما این و یه یقین اولیه، یقین قبل از ظن الاصابه، خب این یقین ظن الاصابه شکی بهش عارض شده. شک چی بوده؟ شک همون ظن الاصابه بوده و کماکانم یقینی به خلافش یا در راستای او مطرح نشده، کماکان این شکم بوده. بعد از نمازم که باز خونو میبینه بازم نمیتونه بگه که این همون خون بوده، اینقدر پرچرج کنم، پس کماکان این هست، این شکم نمیده اون یقینو خراب بکنه، این میشه مجرای استصحاب. پس اون چه که ما دوست داریم اثبات بشه استصحاب حال از سؤاله، این خیلی بر ما خوبه. اگر گفتیم استصحاب حال از صلاته، لعل اون وقت شما مشکل بر ما ایجاد بکنیم و بگید که این قاعده، حالا اونم جواب بهش میدیم ها، منتها میخوام بگم لعل این مطلب جدی تر میشه که پس بگیم قاعده الیقین جاری میشه و اصلا نمازش هم باطله. خب نه، حالا اگر قبول شوشه حالی بحثی است. خب اینجا ایشون فهمدن قرینه نداریم بلکه قرینه به عکس داریم. لقائل ان یقول داره گرم میشه، اون پنکه میخواد، حالا ان شاء الله دفعه بعد. لقائل ان یقول که کی گفته که قرینه نداریم؟ قرینه داریم. میگم قرینه کجاست؟ میگه همین سوال خود زراره. امام فرمود که عرض محضرتون که بله تغسله ولا تو اید و صلات نماز اعاده نکن. زراره میگه قلت ولما ذلك، چرا نماز رو اعاده نکنم؟ همین سوال زراره استغرابه. خیلی زراره تعجب کرده، زراره تعجب کرده، نشون بده جای تعجب داشته، جای تعجب داشته. همین که زراره تعجب کرده و استغراب کرده، این نشان میدهد که منظورش از اون فرعیتوفی یعنی همون خون رو دیدم، فرعی توفی یعنی همون خونه رو دیدم، پس یقین کردم که این همون خون بوده که قبل از نماز دنبالش میگشتم. بعد از امام میگه پس چرا اعاده نکنم؟ چرا تعجب کرده؟ چرا اعاده نکنم؟ بعد امام وقت براش میگه که مثلا به این دلیل اعاده نکن. مثلا دقت بر چه عرض میکنم، خود همین نفس استغراب کافیست به این که بگیم او استصحابش فقط به لحاظ حال از سوال جاری، آخه حال از صلات جاری شده نه حال از سوال. یعنی حال از صلات وقتی که خواست نماز شروع کنه، بله نظرت فیه فلم ارى شیئا، نگاه کردم چیزی ندیدم نمازم شروع کردم. اما الان، اما الان که خونو دیدم و فهمیدم این خون همان خون است که دنبالش میگشتم، چرا کماکان حکم بکنم به صحت نمازم؟ من لازم نمازم اعاده کنم. لذا تعجب میکنم، لذا استغراب میکنم. پاسخ از اون پاسخ که تو متن نیامده را من اول عرض کنم. اولا چه کسی گفته این استغراب؟ قلت و لمه ذالک، شاید یه استفهام واقعیه، تعجب نکرده، میخواد بداند، میخواد توضیح از امام بگیره. شما چی میگید؟ میگید بابا زراره داره میپرسه، فقیه الامه است، فقیهیزی بر خودش، این داره، این چطور بلد نبوده؟ پس این حتما بلد بوده و دیده کلام امام خلاف قاعده است، لذا تعجب کرده. ما میگیم نه، دلیل نمیشه. وقتی ما میگیم فقیه، ذهنتون نرد به یکی از فقهای کنونی بگیم مثلا صاحب العروه بوده مثلا این گفته، قد بکنیم نه، درست فقیه، اما فقیه ابتدایی اون زمان دیگه، هنوز شاید بعضی از این قواعد براش به درست روشن نشده بوده. مضافاً بر این که تحقیق نشان میدهد، از مثلتون که نشان میدهد که این مطلب، این روایت از مثل مبارکتون که این از امام باقر علیه السلام هست. برخی از بزرگان گرچهشون مزمره گفته، مثل بعضی بزرگان آمدن تحقیق کردن گفتن آقا این روایت از امام باقره. اگر ما این رو بپذیریم، زراره در زمان امام باقر خیلی جوان بوده، اول کارش بوده، طبیعی بوده که این قواعد بلد نباشه. بله اگر از امام صادق پرسیده بود، امام صادق فرمودن، خب میگیم زراره دیگه زمان پختگیش بوده، چطور بلد نبوده؟ اما زمان امام واقع بوده و این زراره خیلی جوان بوده، هنوز بلد نبوده، داشته یاد میگرفته دیگه، مرحله مرحله داره یاد میگیره. حالا گزارش یکی از کلاساشو برام تعریف کرده، اشکال نداره که سوال کرده جواب گرفت. عرضم خدمتتون که پس ما بگیم که این طور هست، پس اولا بگیم از کجا شما میگه استغرابه؟ لعل اصلا یه استفهام حقیقی باشد و لذا. ثانیا بر فرض مثال شما بگید آقا نه این زراره میدونسته حتما، بفرض بدونم، بازم استغراب شامل نمیشه؟ انسان که اوقات یه مسئله رو میدونه، بعد دوباره خود اون مرجع تقلید رو که میبینه سوال میکنه که براش توضیح بده، بهتر براش جا بیفته، لا یطمئن قلبی مثلا بشه، این هم میشه باشه. این همه با این سازگاری دارد. منتها مرحوم آیسد دیگه این احتمالات که من درس کردم اونجا تو کتاب متعرض نمیشن، فرض رو میذارن که همین استغراب باشد، وقت از اینجا به بعدشون جواب میده. بس خود عبارات رو بخونیم. مثلاً ولیس فی مقابل تنزیل الروایه علی اجراء الاستصحاب بلهذا حال السؤال، میگه ما ثابت کردیم که قرینه ای نیست بر این که این استصحاب بلهذا حال السؤال نباشد، قرینه نداریم، به راحتی میتونیم بگیم بلهذا حال السؤال بوده، الا یه قرینه، یه مانع. لیس فی مقابل تنزیل الروایه، هیچ مانعی در مقابل تنزیل روایت بر اجراء استصحاب لحاظ حال و سؤال نیست، الا بنویسید مانع واحد، مانع واحد و هو، ادامه عبارت، الا مانع واحد و هو، اون چیه؟ استبعاد و استغراب زراره من الحکم به صحت الصلات حین اذن. همین استبعادی که وجود دارد که چرا زراره از نسبت به این حکم استغراب کرده، براش غریب بوده. از مثلا این که اگر ما بگوییم زراره خونی که بعد از نماز دیده رو نمیدونسته همون خونی بوده که از قبل نماز دنبالش میگشته، پس یعنی یقین ندارد که نمازشو با نجاست خونده باشه، چرا اومده باشه استغراب کرده باشه؟ این بعید است که در این حالت زراره استغراب بکنه و بگه که این حرف عجیب و غریب است. حین اذن یعنی وقتی که زراره خون رو بعد از نماز دید. لأن فرض ذلک، فرض یه همچین چیزی، فرض این که بگیم اجرا استصحاب به لحاظ حال سؤال باشد، یعنی بعد از نماز باشد، هو فرض عدم العلم به سبق نجاسه، فرض این است که زراره علم پیدا نکرده است به سابق بودن اون نجاست. فایو استغراب، ما شما استبعادن داره درسته، استغرابن باشد بهتره، این سبق چی شده، نه ایو استغرابن، فایو استغرابن با که از استبعاد که اینجا بحث نمی‌کنه، از استغراب بحث می‌کنیم. این استغراب برای ما مستبعد است. فایو اون کاری که زورا را انجام بده که استبعاد نیست، استغرابه. فایو استغراب فی ای حکم، یعنی ای حکم الامام علیه السلام، یا ایوه کم مثلا مجهول بگیم، فی ای حکم امام علیه السلام به عدم اعاده صلات لا یعلم به وقوع مع النجاسه. دیگه استغرابی ندارد اینکه امام حکم بکند که آقا نمازی که تو نمیدونی با نجاست واقع شده رو دوباره لازم نیست بخونی. اینکه استغراب ندارد، اینکه مطلب واضحه که باز فل استغراب المذکور، استبعاد نه استغراب، فل استغراب المذکور قرینتون، گفتی قرینه نیست، لا قرینته، اتفاقا چرا قرینتون، قرینه هست. فل استغراب المذکور قرینته، قرینتون علا ان المفروض حصول اليقين للسائل بعد الصلاه بسبق النجاسه. خود این استغراب یه قرینه است بر این که چی مفروض این است که یقین بر سائل حاصل شده بعد از نماز بسبق النجاسه، یعنی یقین کرده اون وقتی که دنبال خونگش پیدا نکرد درست نگاه نکرده بوده، خونه بوده تو لباسش، همون خون است، همون خونی که از قبل از نماز دنبالش میگشت حالا پیداش کرد. و من هنا استغرب الحكم بصحتها، از به خاطر همینم هم تعجب کرد که آقا من الان فهمیدم این خون همون خونه، پس یعنی اصلا من نمازم با نجاست خوندم، پس بازم شما میگه نماز اعاده نکن. و هادا یعنی ان اجراء الاستصحاب انما يكون بلحاظ حال الصلاه لا حال السؤال. منش این میشه که الانی که حال سؤال هست و دیگه یقین کرده که نمازشو با نجاست خونده که دیگه نمیتونه استصحاب بکنه که، بله حال الصلات یعنی اون وقتی که میخواد وارد نماز بشه چون نمیدونست با استصحاب وارد نماز شد. آی صد میگن که ولیکن یمکن رد علی هذا الاستبعاد، میتوانیم رد بکنیم این استبعاد را. چجوری جواب بدیم به این استبعاد؟ به انه لا يمتنع ان يكون ذهن زراره مشوبا بان المصوغ للصلاه مع احتمال النجاسه الظن بعدمها الحاصل من الفحص. آقای صدر اینجا از یه زاویه دیگه وارد بحث میشن. چی میفرمایند؟ میگن ببینید زراره وقتی که نگاه کرد فنظرت فلم ارى شيئا، گشتم خونی ندیدم، بله یقین نکرد، یقین نکرد به عدم نجاست، اما ظن به عدم نجاست براش پیش آمد و او گمان میکرد که همین ظن به عدم نجاست که در اثر فحص و یأس از پیدا کردن خون براش حاصل شده، این یک مصوغ و مجوزی است برای ورود به نماز. لکن بعد از نماز وقتی نجاستی در لباس خودش یافت، اون ظن قبل از صلات تنزل کرد، پایین آمد، درجهش پایین آمد، رسید تا به حد احتمال. حالا اون نوع بحث کردن آقای صدر دیگه، اینجا تحلیل های روانشناختی ارائه میکنه از طرف مثلا که یه روانکاوی کامل میکنه زراره رو اونجا، بله اب مثلا که چه کاوش میکنه بلاز روان میگه بله ایشان ظنش تنزل کرد آمد پایین، به احتمال رسید. حالا که به احتمال رسید، حالا عرض محضرتون که این استغراب مطرح کرد. عرض کردم شاید با اون بیان ما دیگه لازم نبود بگیم مباحث روانکاوانه. عرض محضرتون که اصلا کی گفت که این استغرابه؟ سوال کرده، استفهامه با اون معید. گفتیم زرارم این رو از امام باقر چه بسا به احتمال زیاد پرسیده باشه، جوان بوده، هنوز مسائل خبر نداشته، سوال کرده یاد بگیره، این استغرابی در کار نیست، خواسته فرا بگیره. این استغرابش شما از کجای عبارت در آوردید؟ دقت می‌کنی این هم قرار نیست که سختی به دست میاد، من به راحتی هم گاهی اوقات کنار میده این قرار نرسام خاطر که برتر چرا شما استغراب، چرا میگید تعجب کرد؟ آخه ببینید ما که صوت زراره رو نداریم اینجا، مثلا میگیم فایل صوتیش هم من گوش کردم، با حالت تعجب میپرسید مثلا ما که نداشتن، بر علامت تعجب که نمیذاشتن که این رموز سجاوندی و این علائمو نبود. خیلی خوب متنه، خب شما متنو یه جوری میخونی هر محضر چی که یا آقای رفته بود پیش آقای خویی نمیده این آیه پرسته که ولاتی دخلتم بهن، نه دخلتم بهن، نه دخلتم بهن، سوال میکرد آقا منظور از آیه آقای خوی گفت که اینش که دیگه تو آیه نیست، هی اینطور میکنی هی دست تو اینطور میکنی، این که اینش که دیگه تو آیه نیست که تو حالا تصویری اجرا میکنی هر مثلا دیگه. حالا این هم همین، ما که صوت زراره ندینیم که مثلا با یه حالت تعجب و هیجانی مثلا اصلا ولی مدالک مثلا نه ولی مدالک سوال کرده آقا میخوام بدونم، میخوام در جریان قرار بدونم، امام براش توضیح داده است، لذا میخوام درستم که اینجا ایشون میگن ولکن یمکن رد على هذا الاستبعاد، این استبعاد را میشد بهش جواب داد. به چی؟ بنه لا یمتنه، ممکن است، لا یمتنه یعنی محال نیست، ممکنه، ممکنه چی باشد؟ ان یکون ذهن زراره، ذهن زراره مشوب باشد، این نکته تو ذهنش خلجان بکند. به چی؟ به ان المسوق للصلاح، مجوز نماز چیست؟ ما احتمال نجاست، با وجود که احتمال نجاست هم بوده دیگه، بالاخره احتمال میده نجاست هم باشد، مصدق و مجوز چیز الظن به عدمها الحاصل من الفحص، او ظن به عدم نجاست پیدا کرده که این ظن به عدم نجاست در اثر فحص و یأس از پیدا کردن بوده. و حیث ان هذا الظن یزول به وجدان نجاست بعد الصلاه، از آنجا که این ظن و گمان زائل می شود به وسیله یافتن نجاست بعد از نماز، علا نحو یحتمل و سبقها، به صورتی که حتی احتمال دارد سبق نجاست، احتمال دیگه زن از زن بودن خودش میاد پایین تر و حتی احتمال بیرسه از 80% می رسد به 20%، به 20% مثلا می رسد. خب کان زراره یترقب و الا یکتفا به صلات الواقعه، زراره به تو ذهنش اینطور بوده، اینطور انتظار داشته، مترقب و منتظر بوده که چه چیزی باشد که امام بگد نماز رو دوباره بخون، چون اون ذهن تو از بین رفته دیگه، نماز رو دوباره بخون. فان تم هادر رد، حالا آقای صد میگن آقای حرف ما شما قبول میکنید؟ قبول بکردید که دست مدرد کنه، خیلی تشکر بکنه از شما. قبول نکردید هیچ اشکال نداره، میریم سراغ الجهت و ثالثه، اونجا وقت ببینیم چه کارش میتونیم بکنیم. فان تم هادر رد فهو، و الا اما اگر شما نپذیرید بگید این چه جوابی شد، ذهنش مشروب به این بوده که زن، این چه احتمالاتی شما روانکاوی کردید، زرار این حرفا رو زده کجا آوردی این حرفا رو، اگر اینطور نشد و الا ثبت تنزیل الروایه على اجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاه، ثابت میشد که این روایت ناظر به اجرای استصحاب بلحاظ حال الصلاته نه بلحاظ حال السؤال، و یصل الكلام حینئذ الى الجهت الثالثه، نوبت به جهت سوم میرسد. بذار جهت سوم افتاش بخونیم. الجهت الثالثه ان اذا افترضنا كون النجاسه المكشوفه معلومه السابق، اگر ما فرض کردیم که اون نجاستی که بعد از نماز کشف شد اون معلومه السابق، یعنی یقین کرد که این خون از قبل از نماز بوده است، و ان الاستصحاب انما يجري بلحاظ حال الصلاه، از اون ور در جهت ثانی هم ما نپذیرفتیم که استصحاب بلحاظ حال السؤال باشه، بلکه آخر الامر همین استغراب را قرینه گرفتیم بر این که استصحاب بلحاظ حال الصلاه بوده، وقتی میخواست وارد نماز بشه استصحاب فقط به اون لحاظ بوده، اما حال السؤال نمیتونست دیگه استصحاب بکنه، اینا رو پذیرفتیم. خب فکیف یستند فی عدم وجوب الاعاده الى الاستصحاب، پس چطور شما میخواید استناد بکنید به عدم وجوب اعاده به استصحاب؟ چطور میگید این استصحاب کرده پس اعاده نمیخواد؟ ما انه یعنی ما ان الاستصحاب حکم ظاهری، استصحاب حکم ظاهریه، یزول به انکشاف خلافه، این با انکشاف خلاف از نظرتون که زائل میشه. خب میگیم انکشاف خلاف از کجا آوردید؟ میگه فرض ما این است که زراره بعد از نماز خون دیده و یقین کرده این خون همون خونی بوده که قبل از نماز دنبالش میگشته، پس اون حکم ظاهری زائل میشه. وقتی حکم ظاهری زائل شد و مع زوال حکم ظاهری و انقطاع حکم ظاهری لا یمکن ان یرجع الی فی نفی الاعاده، دیگه ما نمیتونیم به این حکم ظاهری مراجعه بکنیم برای نفی اعاده. پاسخ، دو تا پاسخ ایشون مطرح میکنن اینجا و مطلب رو تمام میکنن، اما در تقریرات خارجشون ایشون میفرن هیچ کدام از این تا پاسخ تام نیست و قابل قبول نیست. اینجا البته نمیگن این چیزی ها، اینجا مؤدبانه که رد میشن از کنارش، اما در تقریرات خارجشون میفرن هیچ کدام از این تا پاسخ کامل نیست. پس پاسخ چیه؟ میگن حل مسئله رو بعداً در بحث تعارض الادله باید بررسی بکنیم، جاش اینجا عرض محضرتون که نیست، در تعارض العدل باید بررسی بشه. اما اینجا چیزی نمیگن. پاسخ چیه؟ پاسخ این است که میگن آ با یکی از این دو مبنا مشکل حل میشه. یا مبنامون این باشد که ما یک کبرای کلی داریم و اون کبرای کلی این است که امتثال حکم ظاهری مجزی از واقع است. یعنی شما اگر با طهارت استصحابی نماز خواندید، بعدن هم که کشف خلاف شد دیگه لازم نیست نمازتون اعاده کنید، چون طبق حکم ظاهری که استصحاب بوده، طهارت ظاهری بوده، شما نماز رو خوندید، این سبب شده از شما صلات دیگه از گردن شما ساقط شده. بعدن هم که کشف خلاف بشه دیگه اون ارمزتون که اون مرده بر نمیگرده. قبلا میگفتیم المیت لا یحیا و الساقط لا یعود، ارمزت چون که گلت گفتیم این سیرش اشکال المیت لا یحیا چرا تا یحیا، ارمزت که وقتی سوره اسرافیل شد اون موقع به شما میگم که یحیا یا غیر یحیا، ارمزتون که المیت لا یحیا و ساقط لا یعود، مثلا بگیم آقا این ساقط بر نمیگردد. آقایان گویا قد جمله‌ای میگفتن که خودش محل کل اشکال بوده، تعمدم داشتن درسا تنوع و شوخی و اینا لازم داشت، این چیزا رو میگفتن که بعد طلبه هم اشکال میکردن، کلی با هم شوخی میکردن. هر مثلا این که هر تقدیر این تو بگیم از ساقط لا یعود، دیگه ساقط شد از گردن من افتاد، دیگه تمام شد، من نمازو خوندم، ولی الان کشف خلافم بشه اون معجزه. این یه مبنا که ممکن است شما این مبنا رو قبول نداشته باشید، اما کسایی که قبول دارن طبق این مبنا میرن جلو، میگن اون نماز با استصحاب حال از صلات درست بوده، بعدش بر فرض کشف خلاف هم شد اشکال نداره، ما بر نمیگردیم. یه مبنای دیگر مبنای آقای آخوند خراسانی است. ابتدای حلقات، اگر خاطر شریف آقایان باشد، از جسارت نمیگویم دور از جون، اگر خاطرشون باشد در ابتدای حلقات در بحث تصویب ما گفتیم یه تصویب جزئی داریم که آخوند اونجا مطرح میکرد، ایشون در اونجا این بحث رو مطرح میکرد که ما بلشت که خب بنابر مبنای آقای آخوند ایشون بنابر اون مبنا بخوایم بریم، یه چیز دیگه میتونیم بگیم. میتونیم بگیم اساساً این استصحاب به شکل کلی یا لااقل طهارت استصحابیه، این میاد دائره موضوع حکم واقعی رو توسعه میده. به چه نحوی؟ به این نحو که میگه آقا شرط واقع درست، شرط صلات طهارته، اونجا مگه خاطرتون همین مثالش همین بود، شرط صلات طهارته، اما شرط صلات که طهارت است، این شرط اعم است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری، توسعه در دایره موضوع میده. یه همچین چیزی نبارت بخونیم. وقد اجیب علی ذلک تارتن به ان الاستناد الی الاستصحاب فی عدم وجوب الاعاده، ما استناد بکنیم به استصحاب در این که اعاده لازم نیست، یصح و صحیح هست در چه حالتی؟ اذا افترضنا ملاحظت کبرا، در صورتی که ما فرض کنیم ملاحظه کبرایی رو که این کبرا مستترتون فی التعلیل، در خود تعلیل مستتر است، میگم اون چیه؟ خود امام میگه که تو یقین داشتی نه اون چیه؟ وحیه اجزاء و امتثال الحکم الظاهری عن الواقع، وقتی شما حکم ظاهری رو امتثال کردید این مجزی از واقع است. این یه دیدگاه. دیدگاه دوم که آیا آخون باشد و اخرى به ان الاستناد المذکور یصح، این استناد به استصحاب در عدم وجوب اعاده صحیح است، در چه فرضی؟ اذا افترضنا ان الاستصحاب به شکل کلی اب طهارت الاستصحابیه، یا حالا فقط همین بحث طهارت استصحابی باشد، به نفسها بنویسید توسع دائره موضوع الحكم الواقعی، توسع دائره موضوع الحكم الواقعی، و ادامه عبارت و تحقق فردا حقیقیا من الشرط الواقعی للصلاة، یه فرد حقیقی ایجاد میکنن از شرط واقعی نماز. چجوری میگه؟ به امکان الشرط الواقعی، شرط واقعی نماز چیه؟ شرط واقعی نماز عبارت است از هو الجامع بین الطهارت الواقعیه و الطهارت الظاهریه. میگه آقای ام از این دوتاست، طهارت ظاهری همون طهارتی است که با حکم ظاهری مثلا در اینجا با استصحاب به دست آمده. اذ بناء علی ذلک تکون الصلاة واجدتن لشرطها حقیقتن. بنابراین مبنا که ارکان مبنای آیه آخوند خراسانی باشد و خودش یه نوعی از تصویب در واقع می شود، این صلات و نماز واجد شرط حقیقی خودش هست. خب الحمدلله مطلب تا اینجا تمام شد. الجهت الرابعه، جهت رابعه این که اگر ما به روایت دقت بکنیم در همون فقره ثالثه، در فقره ثالثه حق این است که عبارت ظهور دارد در دلالت بر استصحاب به عنوان قاعده کلیه، نه اینکه فقط در مورد طهارت و نمیدونم اینجور چیزا و نجاست و اینجور مسائل باشه. کلیت قاعده استصحاب اینجا استفاده میشه. مخصوصا عرض محضرتون که تعبیر امام، ببینید حالا باز اگه برگردیم به روایت اشکال نداره، جای دور نرفتیم، روایت است. عرض محضرتون که امام فرمودن ولیسین بغیلک، لیسین بغیلک، سزاوار نیست برای تو. وقتی این لحن بیان نشان میدهد که امام دارد اشاره به یک امر ارتکازی عقلایی میکند. به تو چجور آدم عاقلی هستی که چنین کاری میخوای بکنی؟ لیسین بغیلک، در سزاوار تو نیستی همچین کاری. خود این به خوبی نشان میدهد که این مقطع دلالت دارد و بفرمایید که کلیت یه قاعده کلیه. الجهت الرابع انه بعد الفراغ عن دلالت المقطع المذکور على الاستصحاب، حالا بعد از اینکه ما فراغت یافتیم از اینکه گفتیم این مقطع دلالت بر استصحاب دارد، نقول انه ظاهر فی جعله على نحو القاعده الکلیه، ما حالا میگیم به شما که این ظهور دارد در اینکه جعل شده است برای به صورت قاعده کلیه، نه یه مورد خاص در بحث طهارت. ولا یصح حمل الیقین و الشک علی الیقین بالطهاره و الشک فیها خاصه. عرض کردیم این الف و لام، الف و لام عهد نیست که اشاره بکنه، بلکه جنس یقین و شک، جنس نه عهد که اشاره به اون یقین و شک خاص در نماز باشد. ولا یصح حمل الیقین و الشک علی الیقین بالطهاره و الشک فیها خاصه، فقط بگیم این ناظر به طهارت است. لنفس ما تقدم من مبرر للتعمیم فی روایت السابقه، به خاطر دقیقا همون چیزی که مبرری که ذکر کردیم برای تعمیم در روایت اولی، روایت اولایی که بیان شد، گفتیم که اون تعلیل اشاره به یه امر ارتکازی در اذهان عقلا دارد. عقلا میگن آقا مطلق یقین را با مطلق شک نشکنید، این امر ارتکازی است. خب بل هو هنا اوضح، اینجا واضح‌ترم هست. چرا اینجا واضح‌تر است؟ میگه به خاطر این عبارت، تعبیر خاصی که امام علیه السلام به کار بردن. لوضوح الروایه فی ان فقره الاستصحاب، این قسمت آخری که در مورد استصحاب وارد شده، وردت تعلیلا للحکم، این به عنوان تعلیل حکم آمده نه بیان حکم. حکم رو که امام بیان کرد، لباستو میچوری نماز دم اعاده نمی کنی، تمام شد. چرا در مقام تعلیل امام میاد با یه تعبیر کلی لیس ینبغی، با این تعبیر کلی قاعده کلی برامون بیان میکنه. و اولا این تعلیل حکم است، پس یه قاعده رد میکرد. ثانیا برای اینکه خود تعبیر هم یه تعبیری است که ظهور دارد در اینکه امام اشاره به قاعده ارتکازی عقلایی دارد. و ظهور و کلمت لا ینبغی، همون لیس ینبغی، فی الاشاره الی مطلب مرکوز و عقلایی، یک مطلبی که از جمله ارتکازات عقلایی است. و علی هذا فدلالت المقطع المذکور علی المطلوب تامتون، مطلب تمام است. خب المقام الثانی چی؟ بالا عقل نیست، عقلاست. بذار اون، اگر بخوایم بگیم اون امر عقلیه، اما این امر عقلاییه. یه امر عقلایی میتواند مبنای حکم باشد یا میتواند مورد امضاء شارع باشد. این امر عقلایی، چون عقلا همه امورشون مورد امضاء شارع نیست، اما یه امر عقلایی بوده که مورد امضاء شارع هم بوده، امام هم ارجاع به این امر عقلایی دادن، توجه دادن او رو که بابا مرتکز عقلایی هم همینه، تو هم سزاوار است که از همین روش پیروی کن. یعنی این مرتکز عقلایی مورد تایید امام است. خب حالا این همین مطلبی است. بله نه، خب ما یه امری رو که با برهان عقلی ثابت بکنیم، مثلا لزوم اطاعت از خداوند رو که با برهان عقلی ما ثابت میکنیم به لحاظ شکر منعم یا چیزای از این قبیل، بعد میگیم اطیع الله میشه ارشاد. دقت میکنید چه ارشاد؟ اونو با برهان عقلی ما میتونیم ثابت کنیم. حالا اینجا با برهان عقلی ثابت میکنیم یا نه؟ خب برای اثبات استصحاب البته بعضی به حکم عقل استناد کردن در جای خودش. خواهش می‌کنم. مقام دوم در بحث دیگه فکر کنم که نمیرسیم توضیح بدیم ها، نزدیک اذان هست بمانم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.